رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه چشمانداز رادیوی آزادی.
در تاجیکستان رای پرسی برگزار شد و رئیس جمهوری کشور نیز با اشاره به تغییری که در قانون اساسی تاجیکستان راجع به جوانتر کردن سن نامزد مقام ریاست جمهوری وارد شد، اظهار نظر کرد و گفت که باید راه را برای جوانان با ساختارهای رهبری باز کرد. با نظر داشت این سؤال پیش می آید که برای این کار آیا در تاجیکستان زمینه های تربیه استعدادهای جوان وجود دارد؟ آیا مکتب تربیه استعدادهای جوان رشد یافت است؟ برای گرفتن پاسخ به این سوال ها ما با استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نمایندگان جوانان احمد خوجا دولتوف، مولا رجب یوسفی و دلیر شریفوف را دعوت کردیم. احمد خوجا با شما شروع میکنیم، پاسخ شما چی است؟
سرور دولت چنین قید کردن که یعنی تاسیس شورای ملی کار با جوانان که تقریبا چند روز پیشتر جلسه نشست اول این دایرگشت، تاسیس همین شورا به خاطر هماهنگسازی یعنی نزدیک کردن رابطه با شخص اول یعنی کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و به همین ترتیب تربیه کردن نسل یعنی جوانان در روحیه وطنداری و به جای کارهای مهم دولتداری تامین کردن آنها می باشد.
ببینید از چی راه های جوانان را تشویق کردن ممکن است؟
تا سالهای اخیر امین را شخصا من مشاهده کردم که حکومت جمهوری تاجیکستان موافق آماری که هست تقریبا 2000 تشکیلات های جوانان در جمهوری فعالیت کرده استادن و به همین وسیله حکومت جوانان را آماده می کند برای آینده در زینه‌های بالایی حکومت یعنی کار کردن یا اینکه زمام حکومت را به دست جوانان دادن. به همین طریق حکومت جمهوری تاجیکستان جوانان را تربیت کرده استاده است، یعنی آماده کرده استاده است و همچنین مهمترین این تشکیلات ها که شورای ملی کار با جوانان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد که قبلا تکرار کردم رئیس جمهور تاکید کردن که یکی از هدف تاسیس شورای ملی کار با جوانان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اون هم راهبریش را پرزیدنت محترم جناب عالی به اختیار دارند، به خاطر نزدیک کردن یعنی جوانان با پرزیدنت و به همین وسیله آماده کردن جوانان برای کادرهای مهم دولتداری است.
تشکر. و این سوال را هم میخواستم از مولا رجب یوسفی بپرسم، نظری شما چی هست؟
برای جلب کردن جوانان به نیازهای دولتی من فکر میکنم دو مشکل است که امروز نمیگذارد جوانان به نیازهای دولتی نزدیک باشند، که این هم باشد کروپسیا و خشت‌بازی. متاسفانه این قانونهای نانوشته تا حالا عمل کرده استادند.
یعنی به نظر شما مکتب تربیه استعدادهای جوان وجود ندارد؟
نه، مکتب من فکر میکنم وجود دارد و توجه حکومت و بخصوص رئیس جمهور و جوانان در چند سال اخیر خیلی زیاد مشاهده میشه و باز هم میگم که این چیزها در متاسفانه همون وقتی که رئیس جمهور البته میگن که این با جوانان باید راه بشویم، اما وقتی که جوانانی که میبین برای کار به همون از گجا بودن و به قبل خشکی بودنش خیلی مانع میگذارد.
بله، من سوال دارم در این باره. قبل از این میخواستم که از دلیر بپرسم که شما به این سوال چی پاسخ دارید؟
پاسخ من این است که ما بیشتر باید به واقعیت بنگریم و روند طبیعی را در جامعه مشاهده کنیم. همه چی نباید در سطح گپ یا شعار ساخته بشود. متاسفانه وقتی که ما به واقعیت نگاه میکنیم، به آمارها نگاه میکنیم و آنچه که از منبر و شعارها میگن واقعا چیزی پذیرفتنی است. یعنی جوان آینده ملت هم به جوانان باید امکانات داد، به جوانان باید راه کشید، ولی روند طبیعی این است برای مکتب استعدادهای جوانی که جوانان را به راهبریت تربیت کردن. مثلا مثل رستم امام‌علی یک نفر در سن 26 سالگیش عنوان جنرال میتیم، بعد مثلا رئیس گمرک میکنن، بعد مثلا یا رئیس اداره کروسیه. انا اینا میگن تربیه کادری جوانان. یعنی اون میخوام که در برابری مثلا دوستان امام‌علی اگر حکومت تاجیکستان میتوانست 5 نفر را مثلا در سن 26 سالگیش عنوان جنرال بده، یا 28 سالگیش، یا با 5 نفر مثلا رئیس نهادهای قدرتی و نمیدونم رئیس نهادهای اقتصادی و دیگر تعیین میکرد، پس ما میگفتیم که در تاجیکستان یک روندی طبیعی مشاهده میرسد که حکومت تاجیکستان یا نهادهای قدرتی یا که نمیدونم فضای آماده کردن همین کادرها در تاجیکستان وجود دارد، ولی با یک نفر و با شعارهای عمومی ما نمیتوانیم بگیم که امروز این مکتب دارد روش میکند و یا ما به جای میرسیم. من میخواستم که در تاجیکستان ما از سطح گپ و شعار به واقعیت بیاییم، یعنی با واقعیت بیشتر نزدیک باشیم.
بله ببینید دلیر جان، حالا در جامعه این سر و صداها نیز شنیده می شود که برای رسیدن یک جوان با استعداد به مقام بلند باید در داخل ساختارها به قول تقدیر جنبان داشته باشی یا فرزند صاحب منصب باشی. شما به این عقیده راضی بوده می توانید؟
من به این فکر از دو زاویه نظر می کنم. اول اینکه در تاجیکستان دو چیز برای رسیدن به قدرت رول مهم، با قدرت نه منظورم رسیدن به یک منصب دولتی یا اینکه به اینجا رسیدن، سه عامل دارد. عامل اول به یک منصب‌های کلیدی باید یک تقدیر جنبان و قول شما داشته باشد. عامل دوم باید صاحب ثروت هنگفت باشد و با مسئله هایی که جانب حکومت یا همون بلوک حکومت پیشبینی میکند همراهی باشد. سیوم با همه نظر و دیدگاه و با تمام وجود دادن اون چیزی که از خط سیاسی حکومت تعیین میکند باید با اون باشید، یعنی ده همون طرف باشید. این سه عامل میتواند عامل یکم شما رو به قدرت های بلندتر برساند، به وظیفه های بلندتر. عامل دوم شما رو میتواند به وظیفه های کمی پایانتر برساند و عامل سوم به شما باور کرده اون وظیفه رو میدین، چون شما با اندیشه و افکارتون در همون طرف هستید، در همون پهلوی ترازو هستید.
میخواستم به این سوال ملا رجب یوسفی هم فکری خود را بگویند.
خب ببینید، این چیز وقتی ما از نگاه مردم به این چیز نظر میاندازیم، وقتی مردم میبیند که یک فرزند یک کم‌نوال نمیتواند به زینه های بلند رسد، خود مردم خلاصه میبرد که وضعیت چگونه است. ولی من متاسفانه که چون این چیز نه در همه حالت، البته چون جوانان و یا خدمند رو ما میبینیم که در بعضی حالت نگیرند، ولی همین عامل به قبل شما تقدیر جنبانی متاسفانه وجود دارد در ما، در بعضی حالت ها وجود دارد.
احمد خوجا، شما به فکر دلیر و ملا رجب راضی بوده می توانید؟
با اندیشه های برادر دلیر و ملا یوسف زید هستم. به فکر من این اندیشه نادرست است. تا کجا رستم امام‌علی در مثلا سن جوانی به کدام عنوان ها رسیدنش، این برمیگردد به تربیه اون شخصیت. یعنی ما باید قبول کنیم چرا مثلا فرزند پرزیدنت کشور، یعنی جناب علی، فرزند خودش رو شخص اول حکومت هست، نتواند فرزند خودش رو در روحیه مثلا وطنداری، اومن اندیشه سالیم و دانش های مثلا قوی تربیت نکند و بر این زینه ها نرسد.
من اینجا گفته های دلیر را میخواستم به خاطر آرام که گفتند نه تنها یک جنرال، شاید 4-5 جنرال تربیت میشد. شاید همین چیز مشاهده نمیشود و به همین خاطر این فکرها به وجود میآیند.
بله، ما اگر خودتر نگاه کنیم در جامعه شخصان کلیدی زیاد هستند، با مانند رستم امام‌علی که به عنوان مثلا بالاهای حکومتی رسیدند و روسی آید با اینکه عنوان جنرالی یا که دیگر عنوان ها کی داشتنش رو من تا از معلومات ندارم، اما تا جایی میدونم که هستن نفرانی که در سطح مهم مثلا دولتداری کار کرده استودن و وظیفه های کلیدی هم در اختیار اونها هست.
ببینید، در خارج از تاجیکستان هم جوانان با استعداد تحصیل کردند، دانش و تجربه خوب دارند. آیا ضرورت هست که اونها رو نیز به کار دعوت کنند؟
وقتی که میخوام با این سوال پاسخ بدم، سوال نخستین شما را میخوام کمی شرح بدم. وقتی که من گفتم رستم امام‌علی، منظوری من این نیست که مثلا پرزیدنت تنها با پسر خودش وظیفه میدید. منظوری من این است که در جامعه وقتی که ما نگاه میکنیم، اگر مردم بدانند که در برابر رستم فرق نمیکنه پسر پرزیدنت است یا پسر کدام وزیر است یا پسر کدام نمیدونم رئیس کمیته. منظوری من این بود که نو بس از اون که اون پسر پرزیدنت است وزیر، ولی در برابر اون اگر مو 5 6 نفر دیگر حضور در وظیفه کلیدی است، ولی نمیتونه 5 نفر نمبر کنید. مثلا از شما نمیتونه بگید که فلانی رئیس وزیر کارهای خارجه در این سن سالش، فلانی وزیر انویده است در این سال سالش، بس فلانی وزیر فلان جا است.
نه گوش کن دوستا،
بله اینا نمبر چرا ببینید من به نظر شما
خواهش میکنم،
ولی در این زمینه یک شعار دیگر در ما امروز پنهانی به فکر من عمل میکند که هر کسی که با ما نیست مخالف ما است. این رب تنها به حکومت رحمان نیست. هر گروهی که امروز در میدان سیاست فعالیت میکند همگی یک شعار دارد که هر کسی که با ما نیست مخالف ما است. و امروز جوانانی هم که از در خارج کشور تحصیل میکنند، حکومت هم و آنهایی که میخوان با آنها باور کنند یه جای ترس دارند. جای ترسشان از دانش، آزاد اندیشی و دیگر اندیشی همون جوان ها است. یک جوان میخواد بیاید در یک ساختار فعالیت کند و در آن ساختار از طرز او دانش گرفته است یا که نمیدونم آزاد تربیت است، میخواد دیگرگونی ها با وجود بیاید و این چیز ترس است. اگر همین ترس نباشد، من فکر میکنم که میتوانند جوانانی که نه تنها در خارج، ولی اینجا حرف در باره خارج هم نیست، اینجا با جوان های داره که در داخل دانش های خوب دارن، دانشگاه رو خوب تمام کردن، ولی متاسفانه امروز بعد چارچوبه های هست که نمیتونن ها در دایره های همون وظیفه های کلیدی فعالیت کنن. چرا؟ چون اندیشهشان با اندیشه اونها سازگار نیست، چون پیشنهاد هایی میکنن که شاید اون پیشنهاد ها مغرضانه قبول کرده می شود، گویا که اینها مثلا خائن باشن یا چون یکی احمد خوجا گفتن غرور ملی. من فکر نمیکنم امروز در تاجیکستان یا تاجیکی که در دنیا هست غرور ملی نداشته باشد. مثلا شما در پراگ فعالیت میکنید، این معنی رو ندارد که شما غرور ملی ندارید، یا من که در آلمان هستم، این معنی رو ندارد که من غرور ملی ندارم. ولی متاسفانه با چنین شعارها یک چارچوبهای ساختن که صد راه جوانانی که میخواهند برای وطن، برای این کشور، برای این ملت خدمت کنند از صد میگذارند.
در آخر میخواهم هر کدام از شما فکر جنبستی خود را در ظرف 20 ثانیه به ما بگویید. دلیر شما؟
آن چیزی که برای تیار کردن استعدادهای جوانی که مثلا به جوانان شرایط فراهم آوردن، باید روند طبیعی احساس شود و همه چیز در سطح گپ و شعار باقی نماند. و جوانها هم یک پیشنهادی من این است که جوانان باید در سطح همه کشور جوان اعتراف کرده شوند.
ملا رجب بفرمایید.
من میخواستم اینجا حکومت تاجیکستان همین مانعه خشته بربازه را از میان بردارد. من باور دارم جوانان لیاقتمند به نیازهای دولتی راه میابند.
و احمد خوجا شما؟
من با همین تاسیس شورای ملی کل با جوانان جمهوری تاجیکستان باوری پیدا کردم و امید دارم که با این وسیله جوانان به همون محور اساسی خود که مکتب استعدادهای جوانان است خواهند رسید.
با سپاس. یادآور میشوم که احمد خوجا دولتف، دلیر شریپوف و ملا رجب یوسف زاده در استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه مهمان ما بودند. خدا نگهدار. جوانی